السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبحثمون در ادامه بیانیه حضرت آقا به جوانها بود به نام گام دوم انقلاب. رسیدیم به این فراز که مقام معظم رهبری می‌فرمایند انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و باگذشت و حتی مظلوم بوده است، مرتکب افرادها و چپروی هایی که مایه ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش هاست نشده است. در هیچ معرکه‌ای حتی با آمریکا و صدام گلوله اول را شلیک نکرده و در همه موارد پس از حمله دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. این انقلاب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مروت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه عمل جهانی و منطقه‌ای در کنار مظلومان جهان مایه سربلندی ایران و ایرانی است و همواره چنین باد. بحثی که حضرت آقا اینجا مطرح می‌فرمایند بحثی بود که چند سال گذشته هم مطرح کردند، با این لفظ که جمهوری اسلامی مقتدر اما مظلومه. چندین سال گذشته، شاید مثلا دهه 70 اگر اشتباه نکنم بود، شاید هم دهه 80، مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه شون یک بحثی رو آغاز کردن که مدت‌ها نقل محافل بود. بحث پیرامون امیرالمؤمنین بود که مقام معظم رهبری فرمودند امیرالمؤمنین مقتدر مظلوم بود. امسال هم حضرت آقا این جمله را برای حضرت امام مطرح کردند در 14 خرداد. فرمودند حضرت امام اقتدار داشت، صلابت داشت، اما از اون طرف هم مظلوم بود. حقیقتا همین جوریه. شما امیرالمؤمنین رو ببینید چقدر امیرالمؤمنین اقتدار داشت، چقدر قدرت داشت. در هیچ جنگی امیرالمؤمنین عقب نشینی نکرد. در هر جایی که حضرت علی علیه السلام میرفت پیروز میدان اون بود. حتی اگر در مقابلش اون بزرگ و گردن کلفت عرب عمر بن عبدود بود، بازم امیرالمؤمنین پیروز شد. این دشمنی ها، این حقد و غضب ها با امیرالمؤمنین بعد از ارتحال پیامبر به خاطر همین دلاوری در جنگ ها بود. بعد از پیامبر هم همین اتفاق افتاد. جنگ جمل، اولین جنگ امیرالمؤمنین، جنگ با فامیلای پیامبر، جنگ با کسانی که دنبال تبعیض بودند، این جنگ اول. کی پیروز شد؟ با اقتدار امیرالمؤمنین. جنگ دوم چه جنگی بود؟ جنگ صفین، با کسانی که همه چیز رو سیاسی میدیدند، اونم سیاسی با همون لفظ بی پدر مادری که خودشون میگفتند، معاویه. خب مالک تا کجا جلو رفت؟ چند قدمی خیمه معاویه رسید. جنگ بعدی، جنگ با خوارج، 12,000 نفر در مقابل امیرالمؤمنین بودند. حضرت نصیحتشون کرد، تهدیدشون کرد، هر جور شد فایده نداشت. حضرت پرچم رو گرفتن زدن زمین، فرمودن تا صبح هر کس زیر این پرچم آمد آزاده، وگرنه بقیه رو میکشم. خب تا صبحش 8,000 نفر آمدن زیر این پرده و این پرچم، خب تسلیم شدن. حضرت هم همشون رو عفو عمومی کرد، همشون رفتن. 4,000 نفر باقی موندن. حضرت فرمود میخواین بجنگید؟ گفتن میجنگیم. امیرالمؤمنین گفت به خدا قسم از شما کمتر از 10 نفر باقی خواهد موند. و همین اتفاق افتاد. این اقتدار امیرالمؤمنینه، این قدرت امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین اینجوری بود. خب اما همین امیرالمؤمنین مقتدر چقدر مظلوم بود. مظلومتر از امیرالمؤمنین که دیگه ما در تاریخ نداریم. یعنی نشون میده که یک نفر میتونه مقتدر باشه اما همون شخص میتونه مظلوم هم باشه. چه بره با چاه درد دل کنه. کسی که قبر همسرش نشناخته باشه. کسی که قبر خودش تا زمان امام صادق نشناخته باشه. کسی که در دوران حکومت خودش لعنش روی منبرا بگند. کسی که در دوران حکومت خودش مردم به حرفش نکنند. کسی که در دوران حکومت خودش مجبور باشه افراد پستی مثل اشعث رو هنوز بر مسند حکومت بذاره. کسی که مجبور بشه به خاطر درایتی که داره حاکم که شد اشعث رو از حکومت برداره. اما مردم تظاهرات کردن، اعتراض کردن، حضرت مجبور شد اشعث رو برگردونه. از این مظلومتر هم شما کسی سراغ دارید؟ این مظلومیت امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین مظلوم بود. علامه امینی صاحب کتاب شریف الغدیر، ایشون میگه من دوست داشتم این کتابم که تموم شد میرفتم توی بیابون خیمه میزدم تا آخر عمر برای مظلومیت علی گریه میکردم. امیرالمؤمنین اینجور مظلوم بود. بقیه ائمه هم همینجور. مقتدر اما مظلوم. امام بزرگوارم همینجوری بود. حضرت امام مقتدر بود. یک جمله میگفت تمام مردم میریختن توی خیابون. شب 29 بهمن حضرت امام فرمود هیچ کس توی خونه ها نباید باشه، حکومت نظامی رو بشکنید. همه ریختن توی خیابون. اما همین امام مقتدر چقدر مظلوم بود. چقدر دوروبری چیزی میگفتند، چقدر خواست به حرف رو میکردند، چقدر جام زهر دادن به امام. کار به جایی رسید که امام فروردین ماه همون سال 68 که توی خردادش از دنیا رفتند، توی نامشون به ثمره عمرشون این جمله رو نوشتند. نوشتن از خدا میخوام مرگ من رو زودتر برسونه تا دیگه بیشتر از این خیانت دوستان و یارانش رو نبینه. ببینید کار به کجا میرسه که امامی رو میگه. کار به کجا میرسه که امام بعد از اینکه صلح رو امضا میکنند و اون نامه رو میدند به حاج احمد آقا میفرمایند دیگه از این به بعد من سخنرانی نخواهم کرد. امام تا روز آخر عمرشون دیگه بعد از پذیرش قطعنامه سخنرانی نمی کنند. چه اتفاقی افتاد؟ اون امام مقتدر اینقدر مظلوم بود. همون جریان برای جمهوری اسلامی هم به تبعش است. مقتدر، جمهوری اسلامی که دنیا نمیتونه در مقابلش صحبتی بکنه. رژیم غاصب صهیونیستی با این ادعایی که میکنه تو کل دوران جنگ با سوریه حتی یک بار جرأت نمیکنه یکی از محلهای استراحت و سنگرهای ایرانی ها رو بزنه. یک بار میزنه، ایران هم بلا فاصله سنگر اسرائیل رو میزنه. سریعا به سفیر سوئیس حاج قاسم سلیمانی پیام میده که به اسرائیلیا بگید اگر این دفعه مقر ما رو زد ما تلاوی به یفا رو میزنیم. سریعا اونا میگن آقا ما اشتباه کردیم، نمیدونستیم ایرانی ها داخلشن. ایران اینجور اقتدار داره. اما همین مقتدر چقدر مظلومه. چون مظلومتر از حکومت جمهوری اسلامی ندیدید و نخواهید دید مگر دوران امیرالمؤمنین و ائمه. هرچی خدمت میکنه این خدمت ها بر ضدش تبدیل میشه. یعنی کاملا جای جلاد و شهید عوض میشه. شما فکر نکنید فقط جای جلاد و شهید سال 68 عوض شد، سال 67 عوض شد. نه اینجوری نبود. بارها و بارها در حکومت ما جای جلاد و شهید عوض شد و عوض میشه. میبینید امام عزیزمون که جزء اصلا قبل از انقلاب و انقلاب شروع کار نداریم، فقط اعدامای سال 67. اگر در پرونده نامه اعمال امام نوشته بشه، امام بهترین جایی بشه. عراق اشتباه کرد در بعد از صدام. عراق آمد گفت آقا کسانی که عضو حزب بعث بودن رو ما کار نداریم، ما فقط صدام رو گرفتیم و کشتیم. چه اتفاقی افتاد؟ داعش تربیت شد. امام توی ایران نذاشت داعش تربیت بشه، دستور داد کسانی که در فاجعه های سال 60 و 61 مجاهدین خلق بودن اگر توبه نکردن باید اعدام بشن، همه رو اعدام کردند. و این یکی از بزرگترین خدمات امام به این کشور بود. خب برای چه اتفاقی افتاد؟ برای 4 رأی بیایم این خدمت امام رو بر ضدش تبدیل کنیم، بعد بیایم بگیم امام اشتباه کرد، یا نامه امام به قائم مقام رهبری یکی از درخشانترین صحنه‌های زندگی حضرت امامه، بعد ما بیایم اعلام بکنیم که این نامه رو امام ننوشته، بعد که دستخط امام بیاد که نه آقا این دستخط خود امام بوده، اعلام بکنن که نه آقا این خود امام، بعد بگیم آخر عمر امام حالش دست خودش نبود. باید اینجوری بشه؟ حالا فرزند شهید مطهری هم باشیم این حرف رو بزنیم. ببینید تا کجا انسان میتونه در اعماق جهل و حماقت فرو بره. آخه این جمله برای ما که تازگی نداره، 1400 سال پیش هم به پیغمبرمون همین رو گفتن، گفتن روزای آخر عمر پیامبر ایشون داره هزیون میگه. بعد از 1400 سال دیدیم که یه حرف رو زدن که امام سالای آخر عمرش هزیون میگفت. امام هزیون میگفت؟ این مقتدر مظلومه. تو بحث کرامت زن که ما رتبه یک برابری حق تحصیل دختر و پسر در دنیا هستیم، ما تو کرامت زن ما رو رتبه آخر حساب میکنن. خب ببینید اینا رو چقدر جمهوری اسلامی مظلومه. هرچی خدمت میکنه بر ضدش تبدیل میشه. همین جریانای 3000 میلیارد امسال اینا، همون مفخورایی که 3000 میلیارد رو خوردن، همونا دو قرط و نیمشون نسبت به نظام هم باقیه، طلبکار نظام هم هستن، فوش نظام هم میدن. میان میگن آقا جمهوری اسلامی 3000 میلیارد خورد. جمهوری اسلامی 3000 میلیارد خورد؟ مردم از کجا 3000 میلیارد رو متوجه شدن؟ وقتی جمهوری اسلامی اون شخص رو گرفت مردم متوجه شدن. یعنی جمهوری اسلامی خدمت کرد که اون شخص گرفته شد. مثل خیلی از کشورها میخورند صدها برابر هم روش هیچ کس متوجه نمیشه. جمهوری اسلامی دوز رو گرفت، اما آمدن گفتن جمهوری اسلامی 3000 میلیارد خورد. جمهوری اسلامی 3000 میلیارد رو برگردوند، بازم گفتن خورد. 1200 میلیارد اضافه برگردوند، جریمه شدند اونها، بازم گفتن جمهوری اسلامی خورد. معافرین امیر خسروی رو اعدام کردند، بازم گفتن جمهوری اسلامی خورد. هر کار جمهوری اسلامی کرد گفتن جمهوری اسلامی خائنه. این نشون دهنده اون مظلومیت جمهوری اسلامیه. مظلومیت جمهوری اسلامی این استش که امروز هیچ کس جرأت نمی‌کنه از جمهوری اسلامی دفاع کنه، چه تو رسانه ملیش، چه توی مسجدش، چه تو هر جای دیگه‌اش. ما میریم جای مختلف میگی مردم بگید خدمات جمهوری اسلامی رو، میگن آقا فوش می‌خوریم، بد و بیرا بهمون میگن. این مظلومیت جمهوری اسلامیه که امروز کسی جرأت نمی‌کنه از جمهوری اسلامی دفاع کنه. بگردید امروز اپوزیسیون بودن نونش بیشتره یا دفاع از جمهوری اسلامی؟ ما که هر کی دیدیم از جمهوری اسلامی دفاع کرد فوش خورد، هر کی هم دیدیم که از جمهوری اسلامی بدی گفت مسئولیت گرفت. تو همین نظام، او برای آب که جای خود، تو همین نظام هر کی تو سال 88 بیشتر به نظام فوش داد وزیریش قدرتمندتر شد، بعدش هم شد نماینده مجلس. اما هر کی پای نظام واسطاد نه رأی آورد نه پولی به سمتش آمد. بابا شوخی نیست، طرف میاد توی تلویزیون بدی نظام رو میگه، پشت سر هم پیامک تشکر ازش میاد، بعد یه نفر میره تو آلا خورشید از نظام دفاع میکنه، فقط تو نیم ساعت 5000 فوش بهش میاد.
او این که شوخی نداره جمهوری اسلامی اینقدر مظلومه. شوخی که نیست، یک شخصی میره توی یک برنامه یالا خورشید دفاع میکنه، بعد عالی ترین مقام های صدا و سیما بهش زنگ میزنن میگن آقا بالاخره تونستیم بعد از 40 سال یه نفر رو بیاریم از نظام دفاع کنه. از این مظلومتر شما حکومت دیدید؟ که 40 سال کسی جرئت نکنه بره تو تلویزیونش از نظام دفاع کنه. این مظلومیت نظامه، این مظلومیت. بزرگواران شما هم اینجوری هستید، مقتدر و مظلوم. در مقابل دشمنان مقتدریم ما، اما آماده بشید برای فوش خوردن، آماده بشید برای بد و بیرا شنیدن. جمهوری اسلامی مظلومه، شما هم که پای جمهوری اسلامی هستید مظلوم خواهید بود، شک نکنید. اگر توی خیابون چاقو به قلب شما بزنند، نه رسانه‌های داخلی نه رسانه‌های خارجی از شما حمایتی نخواهند کرد. اما اگر یه ضد انقلابی، یک آقا مثلا بهت نگند، تمام شبکه‌های مجازی اون طرف شروع میکنن در دفاع از او. الاسلام بدع غریبون، اسلام غریبانه آغاز شد و سیعود و غریبون کما بدع، و در آیندهش هم مثل اولش غریب خواهد شد. فتوب آل الغربا، خوش به حال غریبا. الان تو جمهوری اسلامی خوش به حال غریبا، خوش به حال کسایی که مظلومند. این جمهوری اسلامی همونطور که امیرالمؤمنین مظلوم بود، همونطور که بقیه پیامبران و ائمه مقتدر و مظلوم بودن، جمهوری اسلامی و طرفدارانش هم اینجوری هستن، مقتدر و مظلوم. یه بار دیگه فراز رو بخونم. انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و با گذشت و حتی مظلوم بوده است. شما ببینید تا حالا چند صد هزار نفر توسط رهبری عفو عمومی خوردن تو دورانهای مختلف. اینا مقتدر و مظلوم. چقدر افرادی که بد و بیرا گفته بودن فوش رهبری رو داده بودند و دادگاه اونا رو گرفت، حضرت آقا دستور دادن عفوشون کنید. چقدر از اینا بودن؟ نمیتونم من اسماشونو بگم، شما یه تحقیق کوچیک بکنید. مرتکب افراط ها و چپروی هایی که مایه ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش هاست نشده است. در تمام قیام ها و انقلاب ها ببینید چقدر آدم کشی صورت گرفت. در فرانسه به قدری آدم کشته شد که سالی رو سال ترور و خشونت نامگذاری کردند، که اعلام شده حداقل در یک سال 30,000 نفر رو کشتند بعد از انقلابشون. انقلاب ما چند نفر رو اعدام کردند؟ حساب بکنید ببینید چند نفر. در چین که من جلسه اول عرض کردم، ما او در سال 1956 به خاطری که نشون بده روحی نقد پذیری داره، یک جنبشی رو راه انداخت، 100 گل بشکفت 100 مکتب بروید. میگفت آقا منتقدین بیان نظراتشون رو بدن، عقاید مختلف شکل بگیره. بعد که همه آمدن نظراتشون رو دادن، دستور داد همه رو بکشن. بیش از 10,000 نفر رو دستور داد بکشید، همون کسانی که آمده بودن تو اون جنبش به انتقاد کرده بودن. در انقلاب اکتبر روسیه استالین برای شروع کرد دست به تصفیه کردن، تصویه حزبش و مخالفینش رو. آمار حداقل 800,000 نفر رو کشت. 800,000 نفر توی چین تو یک دورانی به نزدیک مثلا 2,000,000 نفر 3,000,000 نفر کشتار رسیده بود. توی روسیه و چین این آمار کشته ها غیر از اون کشته هایی هستش که به خاطر سیاست ما و سیاست لینین و استالین در قحطی چند میلیون نفر کشته شدن. اینا جدا از اوه. جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ بعد از انقلاب چند نفر رو اعدام کرد؟ بعدش مخالفینش رو تالا چند نفر رو اعدام کرده؟ ما چند تا زندانی سیاسی تالا اعدام شدن؟ یک حساب بکنید ببینید چه جوریه. چقدر تهمت میزنن به جمهوری اسلامی که اینا رو کشتن. تو همون اعدامای سال 67، خب میدونید که اینها تعداد زیادی بودن. در سال 65 آقای منتظری به امام نامه نوشت و درخواست کرد که اینا آزاد بشند. امام هم عفو کردند، اینا آزاد شدند، بخش عمده شون آزاد شدند. چند هزار نفرشون در عملیات فروغ جاویدان توسط ایرانی‌ها کشته شدند. یعنی همون کسانی که آزاد شدن رفتن با ایران جنگیدند. مظلومتر از این حکومت سراغ دارید؟ زندانی که حکمشون اعدامه به دستور قائم مقام رهبری آزاد بشن، بعد بیان بچهای همین کشور رو سر ببرن. و دیگه اون چند نفر آخر رو حضرت امام اجازه ندادند. بعد بازم رحمت امام بود، فرمودن حتی اگر زبانی اینا توبه کنند، بگن دیگه پای مجاهدین خلق نیستند، مجاهدین خلق با ما وارد جنگ شده بود، امام فرمودن زبانی هم اینا بگن ما قبول میکنیم. اینا حتی حاضر نشدن زبانی بگن، امیدشون به این بود که الانه که ارتش مجاهدین خلق به زندانا برسه اینا رو آزاد بکنه، حضرت امام هم دستور داده همش رو اعدام کنید. یک کار کاملا دقیق، کاملا فقهی، هم خیر دنیا داشت هم خیر آخرت. انشاءالله که خداوند تمام کسانی که تو اون دوران تو این اعدام این ملعونین دست داشتن رو انشاءالله خدا به همشون اجر عنایت بکنه. از خدا میخواییم ما رو در این گام دوم انقلاب که انشاءالله به ظهور حجت ابن الحسن منجر خواهد شد موفق بگرداند، چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، ما رو قدردان این حکومت مقتدر و مظلوم قرار بدهد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.